بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه محیط زیست استاد ممدقی، نهم آبان 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین. بعد از بیان کلیات و معلوماتی پیرامون کراهت، برمیگردیم به وجه صاحب جواهر. صاحب جواهر وجهی رو ذکر کرده بود که در این وجه دو حمل را ایشون مرتکب شدن، یکی حمل احادیث منع فروش آب بر کراهت و دیگری حمل این احادیث بر اینکه نظر به آبهایی دارند که بر آنها حالت تغلب و غلبه یابی انجام گرفته بدون آن که حیازتی شکل گرفته باشد. هر یک از این دو هم که در کلام صاحب جواهر مورد ارتکاب قرار گرفته و وجه ایشون متشکل از این دو حمل است، هر یک از این دو حمل رو ما بررسی میکنیم ببینیم کدام درست. اما بررسی حمل بر کراهت، همانطور که سابقا بیان داشتیم، ما دو نوع حمل بر کراهت داریم که باید ببینیم این حمل بر کراهت که در مقام، یعنی نسبت به احادیث مانعه از فروش آب، از کدام یک از این دو نوع است. پس ما دو نوع حمل بر کراهت داریم. یکی حمل بر کراهت هست به سبب وضعیت خاصی که در خود حدیث نهفته است، همون حدیثی که منع میکنه از چیزی، نهی میکنه از چیزی، یک وضعیتی در خود حدیث هست که به دلیل اون وضعیت حمل بر کراهت انجام میگیره. نوع دوم حمل بر کراهت هست به سبب وجود تنافی یک حدیث دیگه با این حدیث مورد بعد که در اون منع رخ داده. در این دومی خود حدیث به ما هو الحدیث لیس واجدن لوضعیت خاصه تبعثنا علل کراهه، علل حمل علل کراهه، بل الحمل علل کراهه انما یحصل به سبب وجود تناف لحدیث آخر مع هذا الحدیث الذی یتضمن المنع. پس ما دو نوع حمل بر کراهت داریم. پس تا اینجای بحث روشن شد که صاحب جواهر دو نوع حمل را در کلامشون مرتکب شده، یکی حمل بر کراهت، یکی حمل بر نظر داشتن این احادیث مانعه از بیع ماء و آب به دلیل تغلب، به سبب تغلب، تغلب با غین یعنی غلبه یابی. بعد وارد بررسی حمل بر کراهت شدیم، بینا و ذکرنا ان هناک نوعین من الحمل علی الکراهه، یکیش حملی است که ناشن عن وضع خاص للحدیث و دیگری الحمل علی الکراهه فی ما اذا نشأ و حصل و حدث به سبب وجود تناف و تقابل بین هذا الحدیث مع حدیث آخر، یعنی لولا تنافی ما حمله بر کراهت نمی کنیم. این تنافی ما را می کشونه. ما دو نوع حمله بر کراهت داریم. خب حالا ببینیم این دو تا حمله بر کراهت که در اینجا از سوی صاحب جواهر محل ارتکاب قرار گرفته، کدام یک بر این مقام مورد بحث، یعنی این احادیث مانعه از بیع ما تطبیق میشه، به هر دو تطبیق میشه یا یکیش تطبیق میشه، اینو بررسی کنیم. اما اولین، یعنی الحمل ناشی عن وجود حالت فی الحدیث نفسه، اما این اولین، این در این احادیث مانعه از بیع ما وجود نداره مگه از یک جهت، یعنی از یک جنبه و جهت وجود داره ولی از یک جنبه دیگر وجود نداره. دو تا جنبه میشود ملحوظ داشت که از یک جنبه وجود داره این حمله بر کراهت، در واقع یک وضعیت خاص در حدیث هست که یبعثنا یا تبعثنا علی الکراهه، علی الحمل علی الکراهه، از یک جنبه نه. بنابراین ما حمله بر کراهت را به لحاظ ذات حدیث ناشی از دو شیء میبینیم. یکی وضعیت ادبیاتی حدیث هست، وضعیت ادبیاتی حدیث، یعنی در حدیث یک کلماتی هست که این کلمات تتناسب مع الکراهه. اگه چنین کلماتی در حدیثی بود و ما به سبب آن آمدیم و حدیث را بر هم حدیث را حمله بر کراهت کردیم، اسم این رو میشه گذاشت قرینه لفظیه داخلیه، قرینه لفظیه داخلیه. یعنی خب آیا چنین چیزی در، آیا چنین وضعیت ادبیاتی موجب یلل حمله علی الکراهه در این احادیث مانعه از بیع آب هست؟ لا، نداره. شما این حدیث رو نگاه کنید، دو تا حدیث بود از امام صادق علیه السلام، اصلا خیلی قاطعانه این احادیث میگه نفروشه، اعره نفروشه. بنابراین یک کلمه اونجا ما نمیبینیم که این کلمه ادبیات هماهنگ همراه متناسب باشه با کراهت. پس این جنبه و این عامل منتفن، این عامل موجب حمله بر کراهت در احادیث مانعه از بیع ما نیست. قبلا دو حدیث خوندیم، حالا بعد هم اشاره. عامل دوم و منشأ دوم که گاهی در یک حدیث وجود پیدا میکنه و اون حدیث رو میکشانه به سمت حمله بر کراهت، وضعیت ارتکازی است. نه اینکه در خود حدیث وضعیت ارتکازی هست، یک قرینه لبیه به حدیث چسبیده، چون قرائن لبیه هم پیوست حدیث است، در خود حدیث نیست، اما حدیث با قرینه لبیه معنا پیدا میکنه و جایگاه پیدا میکنه. اون اولی قرینه لفظیه بود، این دومی قرینه ارتکازیه. ماذا یعنی ان یکون فی الحدیث وضع ارتکازی یبعثنا نحو الکراهه، نحو الحمل علی الکراهه؟ ماذا یعنی؟ معناش این است که حدیث یک مضمونی داره، مفادی داره، که این مفادش وقتی به عقلا مراجعه میکنیم میبینیم اونا یه ارتکازی نسبت به این مفاد دارن که ارتکازش بر کراهته، اون ارتکاز تکون بر کراهت پیدا کرده. اون وقت این باعث میشه ما وقتی ارتکاز رو مشاهده میکنیم، حدیث رو از حالت قاطعیت و از حالت نهی تحریمی خارج کنیم، بر اساس موافق کردن حدیث با ارتکاز که قرینه لبیه است، اون رو حمله بر کراهت کنیم. اگه باشه، آیا چنین ارتکازی وجود داره در این احادیث مانعه از فروش آب؟ پاسخ این است که بلی وجود داره، بلی وجود داره. با چه تقریبی؟ تقریبش این است که درست است عقلا یقومون به بیع الماء فی سیرتهم، عقلا سیره آنها قائم بر فروش آب است. این چیزیست که ما میبینیم فروش آب یا امر داخل در سیره عقلا است. البته نه هر آبی، آبهای مصادر المیاه نه، چون اون برخلافش است. سیره عقلا اینه که آبهای مصادر المیاه رو نفروشن و این خودش یک دلیل است بر این که ما نباید مصادر المیاه رو بفروشیم، اون رو استثناء کنید. ولی اگر اون استثناء بشه، نحن نجد ان سیرت العقلاء قائمه تن علا بیع الماء هذه هی المقدمه الاولى. دو تا مقدمه در واقع تقریب از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول این است که نحن نجد ان العقلاء قد قامت سیرتهم على بیع الماء به استثناء الماء المستقر فی مصادر المياه. مقدمه دوم، به رغم این سیره گفته شده، از آنجا که رفع نیاز انسان به آب یک امر انسانی فوق العاده جدی است، عقلا مایلند که بیش از آنچه که فروش آب انجام میگیرد بذل آب انجام بگیرد. یعنی در ارتکاز عقلا این میل به بذل نهفته است. اگه بخوایم این میل به بذل رو ترجمه کنیم به زبان شارع، میشه کراهت، یعنی کراهت فروش. اگه بخوایم این میل رو ترجمه کنیم، یعنی استحباب بذل الماء، این عدم میل به فروش رو بخوایم ترجمه کنیم میشه کراهت. و کأن هناک نظر سلبیه للعقلاء الى بیع الماء، به خصوص برای تشنه یه چیزی هست. وقتی چنین ارتکازی هست، روایت میگه نفروش آب رو. ما نمیتونیم این رو حمله و تحریم کنیم، باید لینک بشیم به اون ارتکازه، به اون نگاه، اون میل، اون رغبت به بذل، اون انسانی نگری نسبت به این قضیه در ذات انسان نهفته است. لذا با توجه به این میتوانیم بگوییم ان الاحادیث المانعت عن بیع الماء معها و الى جانبها قرینتون لبیتون علا و هی الارتکاز العقلائی ذالک الارتکاز المتمثل فی الرغبت عن بیع الماء. رغبت عن یعنی اجتناب، رغبت عن بیع الماء و رغبت لبدل الماء. خب این میتونه یه قرینه باشه. آیا صاحب جواهر که در اینجا حمله بر کراهت کرده با توجه به این قرینه لبیه ارتکازی است؟ نه، نه، او اصلا به این مسئله نپرداخته. این بحث قرینه لبیه ارتکاز درست است که در زمان صاحب جواهر هم کمابیش احیانا وجود داشته، اما ادبیات شفافی نداشته. این بیشتر مربوط به این آونه اخیر است، به این زمان اخیر و مثلا سده اخیر است و بیشتر این معاصرین فقهای جدید این رو مطرح میکنن و اتفاقا خیلی میتونه نصر و جهتهای خوبی بده، جایی گاهی جلو اطلاع باشه بگیره، گاهی نصر و معنای دقیقتری بهش بده، که میشه گفت سرآمد این فقهای معاصر که به این پرداختن دو تا فقیه هست، یکی امام خمینی و یکی هم شهید صدر است. امام خمینی با ادبیات ویژه خودش، شهید صدر با ادبیات ویژه خودش. حالا اگر فرصت هایی پیش اومد بگید.
اجازه این ارتکازی که هست در بین اوکلا که خوششون نمیاد یا نمیخوان بفروشن و بیشتر تمایل به بذل هستن که رایگان دریافت کنن، این در خصوص آب برای شرب، نه فراتر از این، یعنی فراتر از شرب.
آخر روایت هم بیشتر مربوط به شرب، چون بیع شرب، شرب الماء، شرب به آبی میگن که برای نوشیدنی است و یا برای حیوانات، و یعنی در صدر این شرب الماء، شرب اساسا یعنی سهم شما از آب، اون تا این سهم از همون نوشیدن در واقع میاد، یک نوع در صدر این حق آب نوشیدن است. به همین خاطر نمیتونه منعزل از اون ارتکاز باشه، از اون ارتکاز نمیتونه منعزل باشه. شما ببینید استفاده از آب در قدیم که الان خوب استفاده های مختلفی داره از آب میشه، کاری نداریم، الان ماشین هم با آب میشورن، فرض کنید کارخانه را با آب فعال میکنن، خیلی استفاده، ولی اون موقع چند استفاده از آب وجود داشته، یکی نوشیدن یکی نوشیدن خود انسان، یکی نوشاندن آب به حیوانات، و یکی هم سقی الارض، باغها، زمینها، کشاورزی، و در صدر و رأسش و شرب میگفتن. این روایت هایی هم که من میکنه، من از شرب میکنم. به هر حال این ارتکاز ولو بخشی هم که بگیره، وقت میگه نفروش، نفروش بلکه بذل کن، با وجود این ارتکاز ما نمیتونیم حمله بر تحریم بکنیم، چون همون عقلا که چنین رغبتی دارن یه ارتکاز دیگری دارن که میشه فروخت، البته مصادر المیاه رو نه، چون عقلا عملا این فروش بینشون بوده است، نمیتونیم ما این فروش رو نقد بکنیم. اگه بخوایم جمع بکنیم بگیم هناکه ارتکازان للعقلا، خب این حدیث مواجه هست با این ارتکاز، میره توی چاله‌ای که این ارتکاز براش کنده، برای حدیث کنده، و لذا دلالت بر تحریم نمیتونه بکنه، هم به بر کراهت میشه. اگه شارع میخواد قاطعانه بگه حرام است، باید یه بیان قوی‌تری بیاره، با وجود این ارتکاز این مقدار فوری میره به سمت کراهت. خب پس این حمله بر کراهت درسته، اما هل صاحب الجواهر ذهب الى هاد الحمل من هاده الزاویه من هاد المنطلق؟ لا، ایشون از این منطلق نرفت، از یه منطلق دیگری رفته که بعد اشاره میکنیم، اون نوع دوم هست، نوع دوم الان ذکر میکنیم. خب پس این نوع اول. نوع دوم حمل بر کراهت هست به سبب تنافی حدیث معهاد الحدیث الذي هو محل البحث و الذي هو يتضمن المنع. خب این حمل بر کراهت به سبب تنافی، فی المقام یمکن تصویر و صورتین لهو، دو تا صورت رو ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم، ببینیم کدومش هست، آیا هر دو شرط یکیش هست. صورت اول وجود تنافی بین این روایات، مقصود از این روایات المانعت عن بیع الماء، و بین روایاتی که دلالت بر جواز بیع ماء میکنند. ما یه روایت های دیگه هم داریم که اونها دلالت بر جواز بیع آب میکنند. خب هر دو سنخ رو از روایات رو ما یک مروری بر آنها داشته باشیم، یعنی اون طائفه مانعه و طائفه مجوزه، دیگه دو تا الان طائفه فراروی ما هست و بینشون تنافی هست، و این حمله بر کراهت رو آیا ما میتوانیم به خاطر این تنافی داشته باشیم؟ اول روایات رو بخونیم، نراحت کنیم، قبلا خوندیم ولی برای اینکه استحضاری باشد، اون روایات مجوزه به خصوص اون بعضش خونده نشده قبلا. خب اما طائفه الاولا، الطائفه الاولى یعنی تلک الطائفه المانعه. دو تا روایت هست دیگه، یکی روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، قبلا چند بار خونده شده، قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن النطاف والاربعاء قال والاربعاء ان يسنى مسنات فيحمل الماء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه قال فلا تبعه. این منع از بی میکنه دیگه، ولكن اعره جارک و نطاف ان یکون له شرب فیستغنی انه یقول لا تبعه اعره اخاک او جارک. این قبلا حدیث رو براحت کرده بودیم، وسائل شیعه جلد 13 373. حدیث دوم باد از امام صادق علیه السلام است، قال النطاف شرب الماء ليس لك اذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له والاربعاء المسنات تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها اياه. حالا این کلمه جارم خیلی مهم است، بحث ما در این نیست که این آب الاقرب و فالاقرب است، یه قاعده راجع به آب هست که هر که نزدیکتر اون مستحقتر. استحقاق فقط این نیست که شما حیازت کرده باشید، هر که نزدیکتر اون مستحقتر، یه قاعده ایست. حالا باید در جای خودش بهش اشاره کنیم. اینم وسائل هست جلد 17 374. اون 373 بود روایت قبل، این 374. هاتانه همر روایتان اللتان تمنعان ان بیع الماء. اما روایات مجوزه بیع آب، سه روایت رو قرائت میکنن. یکی همون روایتی که یک بار هم یعنی قبلا بحث شده بود، صحیح سعید اعرج عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن الرجل یکون له شرب مع قوم فی قنات. اینجا بعضی نسخه ها له هم داره، فی قنات له، فیها شرکا فیستغنی بعضهم عن شربه ایبیع و شربه قال نعم، تجویز بی میکند، قال نعم انشاء باعه به ورق و انشاء به کیل حنطه. و یه روایت، روایت دوم از روایت عبدالله الکاهلی هست، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام امام صادق و انا عنده عن قنات بین قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، یعنی سهم معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه ايبيعه بحنطه او شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيئا. این کلام امام بود، يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيئا. روایت سوم علی بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم كانت بينهم قنات ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع احدهم شربه بدراهم او بطعام هل يصلح ذلك؟ سؤال بود. قال، یعنی حضرت جواب داد، نعم لا بأس، اشکالی نداره. ظاهراً صاحب جواهر وقتی که روایات مانعه از بیع از آب رو حمل میکنه بر کراهت، این حمل بر کراهت رو انجام میده از این منطلق، از این خواستگاه، یعنی از خواستگاه تنافی بین این دو طایفه از روایات که قرعناهما، همین دو طایفه‌ای که اون رو قرائت کردیم. پس ما فهمیدیم ظاهر اینه دیگه، چون ایشون این روایات هم در گوشه و کنار صحبتش ذکر کرده، حمله بر کراهت رو به این خاطر مرتکب شده است. هنا سؤالون یطرح نفسه امامنا، سوالی که خودش رو به ما تحمیل میکنه، و اون سوال این است که آیا این وجه صاحب جواهر که حمله بر کراهت میکنه، هل هذا الاستدلال، هل هذا الوجه صحیحون لإثبات رأیه ام لیس صحیحن فی سبیل اثبات رأیه؟ جواب این است که این استدلال صاحب جواهر لیس فی محله، هذا الاستدلال غیر تام، لا یمکن الرکون الی و قبوله، ما نمیتونیم قبولش کنیم. این جواب که گفته شد که استدلال او صحیح نیست، این جواب با ذکر نقاطی چند واضح می شود. ما چند نکته رو ذکر می کنیم. و یمکنکم عبر الالتفات الى هذه النقاط ان تصلوا الى هذا الجواب، ان تصلوا الى ان استدلال صاحب الجواهر فی غیر محل. نکته اول هست، چند تا نکته رو ذکر میکنم. نکته اول این است که صاحب جواهر که اینجا آمده حمل بر کراهت کرده است، به دنبال چیست؟ اصلا صاحب جواهر میخواد این حمل بر کراهت کرده دنبال چی چیزیه؟ پاسخ روشن است، ایشون دنبال این است که رأی خودش رو ثابت کنه و رأی شیخ طوسی رو نفی کنه. رأی خودش چیست و رأی شیخ طوسی چیست؟ رأی خودش این است که اشتراک در آب، اشتراک در آب قبل از حیازت است، همون مبنایی که داشت و دنبال اونه دیگه، در سیاق همین قول خود این حرفا رو، این حمل بر کراهت رو داره میزنه. رأی شیخ طوسی چیست که به فکر نفیش هست؟ رأی شیخ طوسی این است که ماده آب چاه ها که میجوشه این مشترکه. شیخ طوسی همینو گفت دیگه، شیخ طوسی قال لنا، قال لنا ماذا؟ قال لنا ان ما الابار مادته، یعنی ماده این آب، التي تنبع، التي تغلی، یعنی میجوشه غلیان داره، این ماده مشترکتون. البته صاحب جواهر اینو قبول نکرد، چون صاحب جواهر اینو بود روی عرض مواد و اون آبای قبل از حیازت و یه حرفا اینو قبول نکرد. خب پس الان دو تا قول رو ایشون در کلامش آورده، در کشاکش بین این دو قول داره استدلال میکنه، حمله بر کراهت میکنه. این حمله بر کراهتش در سیاق نفی قول شیخ طوسی و اثبات مدعای خودش هست. خب این یه نکته، این نکته که روشنه دیگه، اگر ما شک داریم در این برگردیم کلام شیخ صاحب جواهر رو ببینید، ایشون قول خودش رو گفته، قول شیخ طوسی هم گفته، حالا داره میره به جلو. البته یک دلیل شهید ثانی هم نفی کرد، ولی با او هم رأیه، دلیل دیگری داره خودش فکر میکنه برای اثبات رأی خودش و رأی شهید ثانی که هم رأی با او هست و نفی رأی شیخ طوسی. یه نکته 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 جلو میریم تا روشن بشه معلوم چه چیزی به دنبالش هست و کجای دلیل ایشون خراب. نکته دوم این است که این حمله بر کراهتی که صاحب جواهر کرده از حیث صناعت کاملا درست، یعنی هیچ مولا دردش نمیده، صحیحه. حمله بر کراهت در چنین مقامی که دو تا روایت رخ به رخ هم ایستاده اند، این حمل بر کراهت یک قاعده اصولی محل وفاق است. قاعده هم اسمش این است، حمل المانعت علی الکراهت، یعنی قاعده فابریکی است، حمل المانعت علی الکراهت، بخصوص که این تنافی در اینجا از سنخ تنافی بین روایات مانعه و روایات مرخصه است. ما قبلا گفتیم که حمل بر کراهت سه تا شق ذیلش هست، قاعده حمل بر کراهت، حمل مانعه بر کراهت، سه تا شق ذیلش هست، یکیش در صدر یعنی همه قبول دارن و اون جاییست که یکی از دو طائفه داره منع میکنه دیگری رخصت میده. وقتی رخصت میده این دیگه حرف روش نیست، همه اینو قبول دارن، قدر متیقن تطبیق قاعده حمل المانع علی الکراهه است. خب از کجا میگید اون دیگری رخصت میده؟ شما سه تا روایت خوندیم، من تعبیرهاشو ذکر میکنم. روایت سعید اعرج عبارتی که توش هست اینه، ایبی و شربه قال نعم، داره رخصت میده، نمیگه برو به فروش، عم که نمی کنه، داره رخصت میده. انشاء با او به ورق و انشاء به کیل هنته، و ها در تعبیر تعبیرون ترخیصیه، یک تعبیر ترخیصیست. در روایت عبدالله کاهلی تعبیر ترخیصی قدرتمندتر و نیرومندتر ظاهر شده، چون عبارت امام این است، یبیعه به ماشا هادا مما لیس فیه شی، این مما لیس فیه ترخیص دیگه، از این واژه رساتر و گویاتر چه چیزی میتوان برای ترخیص پیدا کرد. در واقع این تعبیری است که با قوت و نیرومندی اون جانب ترخیصی رو داره ارائه میکنه. روایت علی ابن جعفر دیگه از این هم بالاتر و قویتر تعبیر ترخیصی در آن آمده است، چون در روایت این است، نعم لا بأس، اصلا لا بأس عنوان فابریک محل قبول فقهاست برای ترخیص. لذا شما عندما تتجهون و تذهبون نحو هذه الاحادیث المجوزه لبیع الماء تجدون ان فیها تعابیر هی تحمل علی عاتقها الترخیص، بر دوش خود ترخیص رو دارن میکشانن و میبرن و سوق میدهن. خب پس اون قائن حرف صاحب جواهر که حمله بر کراهت کرد کاملا درست، اصلا هیچ نمیشود در این ما تشکیکی داشته باشیم. این دو نکته، پس ما نکته اول و نکته دوم رو گفتیم، اینجا امرایی کردیم با صاحب جواهر، ولی جلوتر هم بگم. نکته سوم این است که این حمل بر کراهت که صاحب جواهر ارتکبه او، اگر چه درسته، اگر چه وفق صناعت هست، اگر چه تطبیق یک قاعده اصولی هست، اگر چه در آن هیچ تردید و شکی نیست، اما این حمل بر کراهت نتیجه ای رو که صاحب جواهر در پی آن است را نمی دهد، یعنی نفی رأی شیخ طوسی که داره میگه مردم در میاه آبار مشترک هستن، اونو نفی نمی کنه و قول خودش رو که میخواهد هر گونه اشتراک بعد الهیازه را نفی بکنه، این رو به اثبات نمی رساند. چرا؟ چرا نه این حمل فایده مندی برای صاحب جواهر نداره؟ چرا؟ به دلیل اینکه موضوع دو طائفه از روایات، یعنی طائفه مجوزه و مانعه، دو تا طائفه بود دیگه، موضوع این دو طائفه آبهای منشعبه غیر نابعه هست، آبایی که جدا شدن و آبایی که نمی جوشن، مثل نطاق و اربعا و قنات و یرب. موضوع قول شیخ طوسی چیه؟ موضوع قول شیخ طوسی این آبا نیست، شیخ طوسی کاری نداره با اینو، اون آبهای آبار رو، آبهای نابعه در آبار رو داره مشترک قرار میده. چه ربطی داره به نطاف و اربعا و قنات؟ شما اینجا هی ثابت بکن که این آبا حمل بر کراهت میکنیم پس مملوک واقع میشن، کاری نداره. هم همینه میگه، مگه شیخ طوسی قبول نداره این رو؟ شیخ طوسی اینو قبول داره، اصلا تصریح هم کرده آبایی که جدا میشه یار. لذا اگه صاحب جواهر با این حملی که مرتکب شده، که حمل درستی هم هست، خب یرید و ان ینفی رأی شیخ طوسی کما یستفاد و هادا من سیاق کلامهی، چون عاقبت کلام او رو قبول نمی کنه دیگه، اگه به دنبال این است بداند و آگاه باشیم، بدانیم و آگاه باشیم که این وجه شیخ طوسی و وجه صاحب جواهر نمیتواند قول شیخ طوسی را تخریب کند. شیخ طوسی به دنبال این است که به ما یک مطلب جدید بگه. میگه همانطور که میاه نابعه در موات ملکیت پذیر نیست و مشترک است، بدانید میاه نابعه در ملک اشخاص هم مشترک است و ملکیت پذیر نیست. اینه داره میگه، چه ربطی داره به این به نطاف و نمیدونم اربعا و حرفا؟ پس موضوع روایتین اجنبی است از موضوع قول شیخ. این بفرمایید. صداتون یه مقدار ضعیفه، بلندتر بفرمایید. بله. خب نه، اون مشترک که میگه مشترک ملکی شاید باشه، مشترک دو نوع اشتراک هست، مشترک از نوع اشتراک استحقاقی یا اشتراک ملکی. ما الان کاری نداریم با اون، ما بحث چیز رو داریم میگیم، آبا رو میگیم. اما که این حدیث حالا آیا میتواند قول احناف رو که اونها قول احناف این بود که اصلا آب ملکیت بردار نیست، چون اگه این روایات نطاف و اربعا را به اشتراک استحقاقی معنا کنید قول احناف رو تخریب نمی کنه، اگر به اشتراک ملکیتی معنا بکنید قول احناف رو تخریب می کنه و قول فقهای شیعه ثابت می شود. اون یه بحث دیگری است که ما اونجا داریم، که ما البته اونجا گفتیم چون سیره عقلا بر بیع آب هست، روایت نبوی با وجود این سیره نمیره اون رو نفی بکنه و ملکیت نسبت به این آبهای منشعبه رو هم نفی بکنه. حالا اون دلائل دیگری است، ولی این مقدار روشنه که شما اگه حمله بر کراهت کردید هیچ استکاکی با قول شیخ طوسی نداره، چون شیخ طوسی حرفی نداره اینجا. شیخ طوسی در ارتباط با آبار فقط میخواد حرف بزنه، این قنات که آبار نیست یا اون نطاف و اربعا که آبار نیست. خب این سه نکته بود. نکته چهارم که بعدش نتیجه گیری می شود دیگه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. یعنی ما در جلسه بعد ابتدا نکته چهارم از چهار نکته ای رو که در جواب شیخ طوسی داریم ذکر می کنیم تا واضح بشه که شیخ طوسی وجهشان مخرب رأی شیخ صاحب جواهر، که صاحب جواهر وجهشان مخرب رأی شیخ طوسی نیست، این نکته چهارمش رو در جلسه بعد با نتیجه گیری انجام میدیم و بعد میریم سراغ اون صورت دوم. چون ما گفتیم دو صورت برای تنافی هست، یکی بین این دو روایات، دو سنخ از روایات که خوندم، یکی هم بین این روایات و یک روایات دیگری که روایات حیازت هست. این دیگه بمونه جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.